ساعت 10 به وقت تهران است و شما شنونده گرامی شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید این کشور حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. انفجار در ترمینال اتوبوس در پاکستان جان 14 نفر را گرفت. و سفیر روسیه در کیف برای مشورت به مسکو فراخوانده شد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. یوال اشتاینیت وزیر اطلاعات اسرائیل پس از گفتگوی 5 ساعته خود با وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران اظهار داشت که کشورش حق اقدام مستقل علیه تهران را برای خود محفوظ می‌دارد. وزیر اطلاعات اسرائیل گفت که کشورش این موضوع را بارها تکرار و موضع خود را روشن ساخته که هر گونه توافقی با ایران باید متضمن برچیده شدن توانایی این کشور برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باشد. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌کنند که دیدار یوال اشتاینیت و وندی شرمن که 5 ساعت به طول انجامید در برگیرنده جزئیات فنی، اطلاعاتی و دیپلماتیک برنامه هسته‌ای ایران بود. در پاکستان انفجار بمبی در یک ترمینال اتوبوس در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر کوات در شمال غربی پاکستان جان 14 نفر را گرفت و 15 نفر را زخمی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس هیچ فرد و گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را قبول نکرده، اما پیشتر حملات علیه اقلیت شیعه ساکن مناطق شهری را ستیزجویان طالبان و دیگر گروه‌های فرقه‌گرا صورت می‌دادند. دولت پاکستان هفته پیش گفتگوهای صلح با گروه طالبان را پس از کشته شدن نیروهای ارتش در حملات تروریستی به حال تعلیق درآورد. سفیر روسیه در کیف پایتخت اوکراین برای مشورت به مسکو فراخوانده شد. در همین حال هزاران نفر از مردم سواستوپول شهر بندری اوکراین و مقر ناوگان دریای سیاه روسیه در اعتراض به تغییر و تحولات اخیر در کیف دست به تظاهرات زدند. سواستوپول در منطقه خودمختار کریمه اوکراین قرار دارد و بیشتر ساکنان آن از روسیه طرفداری می کنند. در دو روز اخیر رهبران کشورهای غربی و اتحادیه اروپا از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و لهستان بر حفظ یکپارچگی اوکراین تأکید کرده و به طور ضمنی از روسیه خواستند به تمامیت ارضی آن کشور احترام بگذارد. در همین حال دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که وی امروز دوشنبه برای گفتگو با رهبران جدید اوکراین و اپوزیسیون آن کشور به کیف می رود. اتحادیه اروپا و آمریکا برای اعطای کمک مالی و وام به اوکراین اعلام آمادگی کردند. اما بعد از این خبرها نوبت میرسه به نخستین گزارش این مجموعه خبری. دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اعضای کانون وکلا در روز شنبه با استقبال شماری از اعضای این کانون روبرو شده است. چهره های شاخص کانون وکلا در این دیدار لایحه جامعه وکالتی مورد حمایت قوه قضاییه را نافی استقلال کانون وکلا و تیر خلاص به فرشته عدالت نامیدند. در این دیدار رئیس جمهور در دفاع از مسئولیت حرفه‌ای وکلا سخن گفت و افسود مرجع رسیدگی کننده به مشکلات و مسائل حرفه‌ای وکلا کانون وکلا است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با یک وکیل دادگستری در تهران از واکنش وکلا به گفته‌های رئیس جمهور پرسیده است. نعمت احمدی در تهران:
رئیس جمهور نخستین وکیل دادگستری است که به ریاست جمهوری رسیده. آقای روحانی هستند خود از سروانش استفاده نکرده، یه وکیل دادگستری است. ما هم الان در یک شرایط خاصی قرار گرفتیم، یعنی تا یک لایه جامع وکالت الان مطرحه که به کلی استقلال کانون وکلا رو زیر سوال میبره. لذا همین که رئیس جمهور پذیرفت وکلا با ایشون یک ملاقاتی داشته باشن و قولهایی که داده شد، یه بارقه امیدی است که امیدواریم به نسبت دیگران که آسیبایی در دولت‌های قبلی به کانون وکلا رسیده، حداقل در دوره ایشون کمتر آسیب باشه.
آقای نعمت احمدی، مشکل وکلا با این لایحه جامعه وکالتی مورد حمایت قوه قضاییه چیه؟
لایحه‌ای که الان مطرحه، اگر خدای ناکرد این لایحه تصویب بشه، عملا از استقلال قانون وکلا چیزی باقی نمیمونه. یک هیئتی تشکیل میشن زیر نظر رئیس قوه قضاییه، مقدرات وکلا در اختیار اون هیئت قرار میگیره که منصوب رئیس قوه قضاییه است. وکیلی که مقدراتش دست قوه قضاییه باشه، هر ساله تمدید پروانش دست قوه قضاییه باشه، بالمحال اون استقلال رأی رو نخواهد داشت. همونطور که رئیس جمهور گفتن، نمیتونه به خوبی دفاع بکنه، خصوصا وقتی که در مقابل قدرت قوه قضاییه قرار میگیره، چون یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه باید پروانش تمدید بشه. بالمحال این افراد تمدید نمی کنن، لذا وکیل دوله میشیم.
حالا حسن روحانی حتی از مسئولیت حرفه‌ای وکلا سخن به میون آورده. با توجه به نظر متفاوت قوه قضاییه در این باره و تکرار محاکمه و حبس تعدادی از وکلا در نزدیک یک دهه گذشته، رئیس جمهور چه کار میتونه بکنه به نفع وکلا با توجه به استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه و دولت؟
ببینید، الان یک لایحه مطرحه. این لایحه مال قوه قضاییه است، استردادش هم به عهده قوه قضاییه است. رئیس جمهور به هر حال به عنوان رئیس قوه مجریه میتونن جرح تعدیلی در این لایحه بکنن، رایزنی‌هایی رو بکنن و اصولا شاید این لایحه رو مسترد بکنن، حتی یه نوعی تعدیل هم بشود، باز هم استقلالی برای قانون وکلا باقی نمیذاره. اصلاح عدیل نیست این لایحه، ضد استقلال وکیله و وکیل تحت الحمایه قوه قضاییه قرار میده و نهایتا باعث از بین رفتن حق دفاع به وسیله وکلا خواهد شد.
آقای نعمت احمدی، با توجه به اینکه دادگاه انتظامی قضات درست پیش از این دیدار 29 وکیل رو از نامزدی برای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت کرده، آیا این ملاقات ها میتونه به پادرمیونی رئیس جمهور برای تجدید نظر دیوان عالی قضات در این تصمیم بیانجامه؟
ما امیدواریم این اتفاق بیفته. این رد صلاحیت به شدت گسترده است. 5 نفر از افرادی که همکنون عضو هیئت مدیره، 2 سال پیش از همین دادگاه تایید صلاحیت گرفتن، رد صلاحیت شدن. یعنی نایب رئیس قانون وکلا و دیگر دوستان خوب رد صلاحیت شدن. 14 نفر هم از وکلایی که در گذشته از همین دادگاه تایید صلاحیت گرفتن الان رد صلاحیت شدن، و یه تعدادی هم مثل بنده و دوستان دیگری که همیشه رد میکنن. رد کردن 30% از کاندیداهایی که بعضن 14 تاشون سابقه دارن، 5 تاشون الان عضویت در هیئت مدیره دارن، استقلال معنا پیدا نمیکنه. وقتی دادگاه انتظامی قضات بیاد 29 نفر از 114 نفر رو رد صلاحیت کنه، امیدواریم این تاثیر بذاره. آقای رئیس جمهور ابتدا ساکن بتونه در این قضیه نقشی ایفا بکنه تا بعداً به لایحه جامعه وکالت برسه.
صدای نعمت احمدی را می شنیدید. اکنون نوبت می رسه به پیام های و نظرات شما شنونده های گرامی که با رادیو فردا در میون گذاشته اید.
آی ویکتور یانکوویچ، چرا پس فرار کردید 2-3 روزه؟ بابا یه تلفن به این اسد می زدی می پرسیدی چجوری 150,000 نفر آدم کشتی، یا یه زنگ به این آیون سپاه پاسداران می زدی کمش میخواستی؟ آخه زود فرار کردی بابا، یه کهریزه که یه چیزی مثل اسدی مثل جمهوری اسلامی یه ذره میکشی. والله به خدا شما آدم شریفی بودی، از این اسد مثل اینا خیلی بهتر بودی، گذاشتی رفتی.
آقا اقتصاد مقاومتی یعنی شکست مذاکرات 5+1، به غیر از این هیچی دیگه نیست. یعنی شدن ایران مثل کره شمالی، یعنی ایران میشه کره شمالی دوم.
جمهوری اسلامی پس از 35 سال که متولد شده، مانند کودکی است که تنها 1 سال دارد و حال هیچ امیدی هم به بلوغ رسیدن این کودک ناخلف نیست، زیرا این بچه فقط پیر شده ولی دریغ از شعور برای اون. پس ما ملت باید مثل اوکراینی ها فکری به حال خودمان بکنیم و منتظر معجزه هم نباشیم.
آقای دولت تبتیرومی صدای منو بشنو. تیو زمینی توی شهر اصفهان 43,200 تومن. آیا مستضعفین میتونن اون سیب زمینی بخورن؟ منو این چه 1,000 3,200 تومن شاید 150 یا 200 تومن هم جل بشه. شما چیلی تو داری ولی تمام قلفا صبح توشه، نمیتونی باز بکنی، مطمئن باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 10:10 تهرانه و فرصت خوبیه که با هم مروری داشته باشیم بر مطبوعات امروز تهران در گفتگوی محمد زرقامی و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های شهروند، ابتکار و شرق امروز گزارش دادن که روز گذشته مجلس شورای اسلامی صحنه انتقاد و تذکر شماری از نمایندگان اصولگرا و البته اصولگرایانی که بیشتر نزدیک به جبهه پایداری هستند به دولت آقای روحانی بوده. روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان روز انتقاد از دولت نوشته که به رغم اینکه روز گذشته یک جلسه غیرعلنی در مجلس برگزار شد تا نمایندگان اصولگرای تندرو رو آرام کنن و یک تعادلی میان مجلس و دولت ایجاد بکنن، اما باز هم این نمایندگان لحن تند خودشون رو داشتن. آقای حمید رسایی از جمله کسانی است که به نوشته روزنامه شهروند به شدت انتقاد کردن از دولت آقای روحانی و از جمله ایشون گفته که باید روزنامه‌هایی که تیتر حصر رو در صفحه یکی خودشون میارن یا رفع حصر رو درخواست میکنن با اونها برخورد بشه، نه با روزنامه مثل وطن امروز که یک روزنامه اصولگرا هست و انتقاد داره به توافق هسته‌ای ژنو. روزنامه ابتکار هم گزارش مشابهی منتشر کرده و از جمله اشاره کرده به بازار داغ امضا علیه وزرا که این روزها نامه‌ها و طرح‌های مختلفی برای سوال از وزرا در مجلس امضا گرفته میشه. آقای حداد عادل هم گفته ما نگران هستیم که فتنه‌گران در دولت آقای روحانی نفوذ بکنن و مناصب اجرایی بگیرن. اما روزنامه شرق گزارش متفاوتی در این باره منتشر کرده و بیشتر به جلسه غیرعلنی که برگزار شده توجه کرده. این روزنامه نوشته که آقای علی لاریجانی در این جلسه غیرعلنی که محتوای کامل اون منتشر نشده فرمان اعتدال داده و به ویژه به نمایندگان اصولگرای منتقد دولت گفته که در حرفهای خودشون نباید امنیت ملی رو خدشه‌دار بکنن، از جمله در حوزه توافق هسته‌ای یا حضور نیروهای ایرانی از سپاه پاسداران در سوری.
اما روزنامه ایران شهرام یک نگاهی رو داشته به اعتراض شماری از وکلا به رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که در انتخابات کانون وکلای مرکز اتفاق افتاده. ابعاد این ماجرا چجوری منعکس شده توی روزنامه ایران؟
بله، روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست امروز نوشته که رد صلاحیت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتقادها و رنجش‌های بسیاری از وکلا رو برانگیخته. این روزنامه اشاره کرده که از 114 وکیلی که کانون وکلای مرکز اونها رو معرفی کرده بود به دادگاه انتظامی قضات برای بررسی صلاحیتشون، 29 نفر رد صلاحیت شدن که اغلب این افراد یا در گذشته عضو هیئت مدیره بودند یا در حال حاضر عضو هیئت مدیره هستند و برخی از اونها هم رئیس کانون وکلای مرکز بودند. روزنامه ایران اشاره کرده که برای نمونه آقای محمد جندقی کرمانی پور که چند دوره رئیس کانون وکلای مرکز بوده رد صلاحیت شده، محمود مصطفی کاشانی که زمانی کاندیدای ریاست جمهوری بوده، آقای کریمی، فریده غیرت، گیتی پورفاضل، نعمت احمدی، محمود علی زاده طباطبایی، عبدالصمد خرمشاهی، رمضان حاجی مشهدی از جمله وکلایی هستند که رد صلاحیت شدند. این روزنامه از قول این وکلا نوشته که دادگاه انتظامی قضات باید تجدید نظر بکنه در این رد صلاحیت ها.
و بپردازیم سرانجام به روزنامه فرهیختگان که از لغو مجوز تعدادی از صرافی ها خبر داده، اما این صرافی ها بنابر نوشته و گزارش این روزنامه به چه دلیلی مجوزشون لغو شده؟
اونطوری که روزنامه فرهیختگان در این گزارش اشاره کرده دست کم 71 صرافی در هفته‌های اخیر مجوزشون لغو شده. این روزنامه اشاره کرده که بانک مرکزی با این صرافی‌ها برخورد کرده و مجوز اونها رو لغو کرده. دلیلی که به نوشته روزنامه فرهیختگان ذکر شده این هست که برخی از این صرافی‌ها صرافی‌هایی هستن که در دولت آقای احمدی نژاد مجوز گرفتن، به ویژه بعد از بحران ارزی سال 90 و مراکزی بودن که برخی از اینها البته مراکزی هستند که به رانتخاری یا ارتباطات با دولت گذشته متهم هستند و البته شمار دیگری هم نوشته این روزنامه از سوی بانک مرکزی به عنوان متخلف تعطیل شدند. یک تعدادی هم فریختگان نوشته که صرافی هایی هستند که به دلیل رکود در بازار ارز خودشون ترجیح دادن که دیگه تعطیل کنند.